ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه شنوندگان عزیز برنامه ترجمان وحی سلام عرض میکنم، به امید اینکه خداوند دلهای ما رو با یاد قرآن و تلاوت کلام الهی هر روز جلای بیشتر و صفای بیشتری عنایت بفرماید که رسول اکرم فرمود تلاوت القرآن جلاء و قلوب المؤمنین. برنامه امروز ترجمان وحی رو که اختصاص داره به آیه 4 سوره مبارکه حمد آغاز میکنیم. عنایت دارید که در برنامه قبل آیه شریفه مالک یوم الدین رو به محضرتون عرض کردم. اولین لغت از این آیه شریفه لغت مالک بود که به اختصار عرض کردم از ماده ملک یا ملک یا ملک گرفته شده و به معنای تصرف و قدرت بر تصرف در یک شیء و اختیارداری در تصرف یک شیء معنا کرده. و توضیح دادیم که اگر در قرآن می‌فرماید مالک یوم الدین یا مالک الملک، این واژه در مرتبه اعلای از مالکیت نسبت به مراتب مختلف مالکیت به کار میره و مراتب مالکیت رو به اختصار هم توضیح دادیم. اولین مرتبه از مالکیت، مالکیت اعتباری بود که معمولا ما در ظرف اجتماع از او نام میبریم، مثل مالکیت ما بر لباسمون، بر خانمون، بر اتومبیل یا بر متعلقاتی که خلاصه جدای از ما هستند و بنابر قوانین و روابط اجتماعی یک نوع تعلقی که به انسان میگیرند، اعتباراً به اونها میگویند ملک و شخصی رو که مالک اونهاست به اون میگویند مالک. در یه مرتبه بالاتر گفتیم رابطه بین یک شخص و متعلقاتی که به او ارتباط فیزیکی و طبیعی داره، مثل مالکیت ما بر انداممون، بر دستمون، بر چشممون، که این مالکیت نمیشود گفت اعتباری است و نمیشود گفت مالکیت کاملا حقیقی است، بلکه یک چیزی بین این دوست، به این معنا که انسان تصرف خیلی مالکانه تر و تصرف گسترده تری رو بر این اشیاء میتواند داشته باشه، یعنی میتونه با اختیار خودش دستش رو حرکت بده و هر طور که اراده میکنه بلافاصله در اونها تصرف کنه، اما در عین حال از او جداست، به این معنا که تصور اینکه این دو از هم تفکیک بشوند و هر یک وجود مستقلی داشته باشند در اونها فرض می شود. مرتبه عالی تر از رابطه بین مالک و مملوک و مالکیت رو گفتیم مالکیت انسان نسبت به اون فضای محفوظات ذهنش و به عبارت دیگه رابطه بین قوه خیال انسان و متخیلات انسان. وقتی که ما تصور میکنیم در ظرف ذهنمون صورت یک سیبی رو، این صورت سیب کاملا ملک انسانه. چرا؟ چون وجود اون موجود ذهنی و اون صورت ذهنی اون سیب کاملا در فضای ذهنی انسانه. به این ترتیب میتوانیم بگوییم مالکیت حقیقی که دائر مدار وجودم هست بین قوه متخیله یا به تعبیر راحت تر بین انسان و صور ذهنی انسان وجود داره. این مالکیت رو گفتیم مالکیت حقیقی و واقعی است که ملاک مالکیت حقیقی این است که رابطه بین مالک و مملوک دائر مدار رابطه وجودی است. اکنون باید ببینیم در قرآن اگر می‌فرماید پروردگار مالک جهان هست و خالق مالک مخلوق خودش هست، از کدوم یک از این هاست؟ با هم تلاوت زیبایی رو میشنویم تا ادامه برنامه. گفتیم ملاک در مالکیت حقیقی رابطه وجودی و رابطه حقیقی میان مالک و مملوکه و با کمترین تأمل انسان می‌بیند که رابطه مالکیت به حق و به واقع بین پروردگار و بین خالق هستی و مخلوقات و ممکنات. به این ترتیب اگر در قرآن به کار می‌رود مالک یوم الدین یا مالک الملک و آیاتی که خبر از ملکیت پروردگار میده، اشاره به این مرتبه از مالکیت داره. به عبارت دیگه خداوند که مالک هستی است به این معناست که خالق اوست و چون خالق است مالک است، پس بنابر این خالق میتواند هر گونه دخل و تصرف در مخلوق خودش بکنه و اصولا مخلوق نه تنها خود وجود او و نه تنها ما یملک او، بلکه همه آنچه که هستی او رو تشکیل می‌دهد در حیطه اختیار مالکه. به این ترتیب عالم و مال عالم و بندگان و انسان‌هایی که در عالمند همگی ملک تلق الهی‌اند و همگی تحت مملوکیت علل اطلاق پروردگار قرار می‌گیرند. این همون تعابیر زیبایی است که ما در قرآن فراوان به انهای مختلف می‌بینیم پروردگار در قرآن به او اشاره می‌فرماید. برای نمونه عنایت بفرمایید به آیه 7 سوره حدید. خداوند وقتی که به مؤمنین دستور به انفاق رو می‌دهد می‌فرماید و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، ای انسان‌ها و ای مسلمانان انفاق کنید از مالتان، ولی مال شما صورتاً و اعتباراً مال شماست، بلکه انفاق کنید از آنچه که ما شما را نماینده و خلیفه خودمون در میان اونها قرار دادیم. یا در آیه 33 سوره مبارکه نور می‌فرماید و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، به اونها ببخشید از اون مال الهی که موقتاً در اختیار شما قرار گرفت. این فرهنگ آنچنان گسترده در قرآنه که نه تنها در واژه ملک بلکه در سایر واژه های قرآن که رابطه میان انسان و دنیا رو بیان میکنه به نوعی این معنا در او مستتره. مثلا ملاحظه بفرمایید، قبلا هم اشاره کردیم واژه متاع، خداوند متاع رو به مال دنیا و دنیا فراوان در قرآن به کار برده است، در حالی که گفتیم متاع در لغت اون بهره‌مندی کوتاه مدت از یک چیزی است. بهره‌مندی کوتاه مدت از چه چیزی معمولا انسان می کند؟ از چیزی که واقعا مال او نیست و موقتا در اختیار او قرار گرفته. و به عبارت دیگر انسان ها امانتدار پروردگار در دنیا نه تنها نسبت به اموالشون، حتی نسبت به خودشون هستن. این کلام بلند رو ما در کلمات اولیای الهی هم فراوان می‌بینیم. امام صادق علیه السلام به عنوان بصری هنگامی که سوال کرد از طریق تهذیب نفس و اینکه ما چه بکنیم که بنده حقیقی پروردگار باشیم، حضرت اولین دستور و مقدماتی ترین دستوری رو که به عنوان فرمودند همین معنا بود. فرمودند که مؤمن می باید در همه شبان روز توجه به این داشته باشد که اموالش حقیقتاً از آن او نیست، بلکه خود را و مال خود را در بست در اختیار صاحب حقیقی او بداند. ان لا یر العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکا، بنده درباره آنچه خداوند در اختیار او قرار داده ملکیتی برای خود نبینه، دائما توجه داشته باشه که او امانتدار مال دیگری است. وقتی انسان این گونه شد، هم در اموال خودش به درستی تصرف میکنه، در مسیر رضای خالق خودش مصرف میکنه، اسراف نمیکنه، تبذیر نمیکنه، در مسیر حرام مصرف نمیکنه، و هم در هنگام انفاق کردن حدی رو که مالک حقیقی راضی است مصرف میکنه. یعنی نه میترسد که انفاق کند و نه در انفاق کردن افراط میکنه و نه تفریط میکنه. همه اینها برمیگرده به همین یک کلامی که در مالکیت پروردگار اگر انسان در قرآن عنایت دقیق داشته باشه. علی حال در این آیه شریفه که میفرماید مالک یوم الدین، اشاره داره به ظهور کامل مالکیت علی الاطلاق الهی در قیامت، که در دنیا تنها برای اولیای الهی این معنا ظاهر میشه، مثل امیر مؤمنان علی علیه السلام که در نهج البلاغه میفرماید انا لا نملکم الله شیئا، ما وقتی که به پروردگارمون دائما توجه داریم با خداوند مالک هیچ چیز نیستیم. اما در صحنه قیامت هنگامی که حقایق ظهور پیدا میکنه، در اون زمان وقتی خطاب میشود لمن الملک الیوم، مالکیت و ملک الهی به حق امروز ظاهر شد، همه میگویند پروردگارا اگر تو سوال میکنی که مالکیت از آن کیست، همه میگویند لله الواحد القهار. آیه 16 سوره غافر رو اشاره کردم که بار پروردگارا مالکیت از آن اون خدای واحدی است که قهر و غلبه و چیره بودن او سراسر هستی رو در بر گرفته. این نه فقط اختصاص به قیامت داره، بلکه به حق دائما و همه روز در صحرای دنیا و صحرای محشر، در دنیا و آخرت این خطاب بلند است که لمن الملک الیوم، و همه هستی یک صدا در عالم معنا پاسخ میدهند لله الواحد القهار. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد به این ترتیب ترجمه آیه شریفه مالک یوم الدین رو به محضرتون این گونه عرضه می کنم. البته باید واژه های یوم و دین رو هم توضیح بدیم تا ترجمه کامل و دقیقی از این آیه شریفه رو خدمتون ارائه کنم. ولی علی ای حال مالک یوم الدین می شود زمامدار و اختیاردار و صاحب اختیار روز جزا. البته دیگه وقتی ما میگیم صاحب اختیار، عنایت دارید که به مرتبه سوم مالکیت که معنای حقیقی و درست مالکیت هم هست اشاره داریم. البته این آیه شریفه رو در سیاق سه آیه قبل اگر قرار بدیم، معانی بسیار ظریف و زیبایی در او ملاحظه میشه که البته ما با عنایت به سایر واژه ها در پایان برنامه به او اشاره خواهیم کرد. و اما واژه بعدی این آیه شریفه واژه یوم هست، مالک یوم الدین. یوم رو به معنای روز ترجمه کردن در کتاب‌های لغت، همون حد فاصله میان طلوع تا غروب آفتاب. به معنای مطلق زمان هم البته در قرآن به کار رفته، مثل آیه 15 سوره مبارکه مریم سلام الله علیها که خداوند در اونجا درباره حضرت یحیی فرزند جناب زکریا وقتی سخن می‌فرماید، آیه شریفه این گونه است: سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. این سلام علیه یوم ولد، نه اون روز، یعنی اون دقیقاً طلوع و غروب آفتاب، بلکه معنای زمان ترجمه می‌شود، یعنی سلام بر جناب یحیی علیه السلام در اون زمانی که متولد شد و زمانی که میمیرد و زمانی که زنده محشور و مبعوث در روز قیامت می شود. معنای سومی رو هم ما می بینیم در کتاب های لغت مثل مقایس اللغه جناب ابن فارس اشاره می کنه و می گوید یوم به معنای دوره است. دوره و یک طول زمانی خاص که واقعه معینی در اون دوران ولو دوران طولانی هم باشه در اون محقق شده. مثلا ما میگیم دوره حکومت بنی عباس، خب چند قرن این دوران طول کشید، ولی در این حال میگیم یوم و آل عباس، یا دوران حکومت مثلا بنی امیه، بنی مروان و از این قبیل. پس سه معنا رو برای یوم ما گفتیم، اما در این سه معنا اگر عزیزان یه عنایتی بکنن میبینیم که به طور کلی یک معنای مشترک بین این سه معنا به نظر میرسه، یعنی معنای روز، مطلق زمان یا به معنای دوره. در همه اینها این معنا هست که ظهور و تحقق امر خاصی رو ما در همه اینها میبینیم. مثلا در روز به معنای حد فاصل میان طلوع تا غروب آفتاب، ظهور خورشید میشود یک امر خاص در اون دوره، در اون زمان مشخص. یا نفس زمان، باز وقتی یوم ولد میگن به این معناست که اتفاق خاص تولد شخص خاصی در اون دوران ظاهر شد، یا در دوره که خیلی مشخص تره. پس ما رو به این، ما اگر یوم رو ترجمه کنیم به ظهور، یعنی ظهور یک امر خاصی که معمولا متعلق زمان ظهورش در یوم به نظر میرسه. مثلا وقتی ما میگوییم یوم الدین یا یوم الاخره یا یوم یقوم الروح، این به این معنا میشود روز ظهور دین، روز ظهور عالم آخرت، روز ظهور قیام روح، که همه خلاصه اشاره به یک معنا داره. پس در اینجا میبینید در یک نتیجه گیری ما میتوانیم بگوییم یوم میتواند معنای ظهور باشه، که این ظهور مصادیقش در روز به معنای حد فاصله طلوع تا غروب آفتاب یا مطلق زمان و یا دوره میشه. با این توضیحات پس بنابراین ما مجددا برمیگردیم به ترجمه آیه شریفه مالک یوم الدین. آیه شریفه اینگونه میشود: با توجه به سیاق آیات عنایت بفرمایید که ترجمه چطور است. میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بار پروردگارا من آغاز میکنم و یا یاری میجویم از نام مبارک اون معبود یکتایم که جامع همه صفات کمالی و جمالی است، اون معبودی که رحمان است و رحیم، و همچنین حمد میکنم او را، آن حمدی که ستایش هر حامدی برای هر محمودی به هر ستایشی باشد به او باز میگردد، الحمدلله، و اون معبودی که اولین صفت بارزی را که پروردگار را به او نام میبرم رب العالمین است، مربی، مالک، پرورش دهنده و خلاصه اون کسی که همه خلایق را تا کمال نهاییشون تربیت میکند و همراهی میکند، اون خدایی که رحمان و رحیم است، با همون توضیحات که عرض شد در این سیاق میفرماید مالک یوم الدین، اون خداوندی که مالکیت علل اطلاق همه موجودات و از جمله روز ظهور همه خلایق را در اختیار دارد. مالک یوم الدین، مالک روزی است که در اون روز ظاهر می شود، الدین، یوم الدین، یا حالا یوم رو معنی دوره بگیریم که می شود مالک اون دورانی است که دوران، حالا یا دوران جزای الهی است اگر دین رو معنای جزا بگیریم، یا دوران دوران ظهور حقیقت دین است بنابر معانی که انشالله در توضیح واژه دین به محضرتون عرض می کنم. برنامه امروزمون به پایان رسید، فرصتمان چندان باقی نمونده. از حضور یکایک شما عزیزان و سروران عزیز قرآنی تا برنامه بعد خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.